تهران.
بله.
اما به عشق مولاشون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مردم در اینجا جمع شدن برای اینکه این نمایش و اجرای تاریخی رو ببینن، نمایشی که 12 پرده داره، از دوران ولادت حضرت علی علیه السلام آغاز میشه، همراهی اون حضرت با پیامبر گرامی اسلام و پس از اون هم شرکت اون حضرت در مقابله و مواجهه با دشمنان، مشرکان و منافقان و در واقع کسانی که دشمنان دین و اسلام بودن. و اون لحظه تاریخی کندن در قلعه خیبر به دست مولا علی علیه السلام که به عنوان نماد شجاعت و مقاومت به حساب میاد و این در واقع نماد رو ما امروز هم در این کشور شیعه و مرید اهل بیت عصمت طهارت حضرت علی شاهد هستیم و اون شکستی که دشمنش صهیونیستی خورد در جنگ 12 روزه و قراره که در واقع اتفاقات خیلی زیادی بیفته. جناب همتی، من فکر میکنم فرصت شما و برنامه خیلی کوتاه باشه، من شاید نتونم به نکات دیگه اشاره بکنم، باز اگر لازم هست من در خدمت شما هستم یا در بخش بعدی ان شاء الله توضیحات بیشتر رو خدمت شما
حتما. آقای نوری خیلی لطف کردید، در بخش بعدی باز هم با شما هم کلام میشم و جزئیات دقیقتری رو از زبانتون خواهم شنید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما،
سپاسگزارم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بستونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که حقیقت را حتی اگر در لایه‌های خاموش تاریخ پنهان شود از نفس نمی‌اندازد. سلام به شما که در میان روایت‌ها دنبال معنا می‌گردید. اینجا جایی است برای مکس، برای شنیدن آنچه آرام گفته شده. به سایه روشن تاریخ خوش آمدید. میلاد امیر مهربانی و عدالت و روز پدر، روز تکیگاه‌های بی ادعا بر همه پدرانی که شبیه مولا با دست‌هاشون نان و با دل‌هاشون آرامش می‌آورند، مبارک. و یاد میکنیم از مردی که پدریش را خرج امنیت یک ملت کرد، سپهبد شهید قاسم سلیمانی. سال روز شهادتش، عهد ما با راه ایستادگی و اخلاص را تازه میکند. امروز با چشم باز و اندیشه هوشیار قدم در مسیری میذاریم که از دل گذشته میگذره، اما نگاهش رو به فرداست. راهی برای فهمیدن، آموختن و ساختن آنچه که هنوز نیامد. در آغاز این راه نگاهی به پشت سر میندازیم، به جایی که تصمیم‌های دیروز هنوز بر صورت امروز اثر دارن. آنچه میشنوید فقط بازگویی تاریخ نیست، تلاشیه برای دیدن ریشه ها، فهم پیوند زمان ها و یافتن رد فردا در لابلای تجربه های گذشته. این هفته هم سراغ لحظه هایی میریم که فقط اتفاق نبودن، بلکه جهت تاریخ رو عوض کردن. وقایعی که اثرشون هنوز در فکر و زندگی امروز ما جاریه. در این گفتگوی تحلیلی میزبان جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر محترم رسانه هستیم. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. قربان، خیلی خوش آمدید.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته. عصر شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. قراره در این همراهی مطالب بسیار خوبی از زبانتون بشن.
روز و پشت پرده های ارزشمند.
بله. و حالا پرسش این برنامه. امروز هم روز پدره و هم سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. به نظرتون یک پدر خوب و یک قهرمان ملی چه ویژگی یا ویژگی‌های مشترکی دارن؟ منتظر دریافت دیدگاه‌های شما هستیم از طریق سامانه پیامکیمون 30558 و یا تماس بگیرید صداتون رو بشنویم 220-485-220-58-800. راستی پیام‌های شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم به دست ما میرسه. اگه تمایل دارید میتونید پوشه صوتی ارسال کنید، با گوش جان میشنویم. اگر هم تصاویری از مراسم سالگرد شهید سلیمانی دارید یا برای تبریک و دستبوسی به سراغ پدران عزیزتون رفتید و عکس یادگاری دارید، در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال کنید تا با نام خودتون در رادیو نمای رادیو فرهنگ بارگذاری. امروز سال روز شهادت مردیه که نامش فقط یک نام در خبرها نبود، یک مسیر بود، مسیر ایستادن. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برای بسیاری از مردم این سرزمین نه فقط یک فرمانده که نماد امنیت، آرامش و مسئولیت پذیری بود. شهادتش یک پایان نبود، نقطه‌ای بود که از اون یک روایت تازه از مقاومت، وفاداری و موندن پای عهد آغاز شد. روایتی که هنوز در فکر، زبان و تصمیم‌های امروزمون جاریه.
بغداد و جهانی را تکان داده است این مرد، با رد خونش بر زمین راه سعادت را به خیلی ها نشان داده است این مرد. از برکت خون شهیدان، از بلندی های جولان بانگ یا حیدر می آید. مانند شهیدان زندگی کردم فقط، از حاج قاسم برمی آید. هر لحظه مانند شهیدان زندگی کردم فقط، از حاج قاسم برمی آید.
آقای ساجدی شبتون بخیر. پرسشمو خیلی کوتاه بکنم، از ناگفته های حاج قاسم به ما بگید، از حرفایی که تا حالا کسی به ما نگفته.
خیلی متشکر. خدمت شما عرض کنم که این روزا در مورد شخصیت آقای سلیمانی خیلی بحث شده، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، در دیوار، خیابون. همینا درسته، ولی همینا کلیگوییه. ما یک بخشی از شخصیت سلیمانی میخوام بگم که شاید به جرئت بتوان اعتراف کرد هیچ کس نمیدونه. حداقل از 100 نفر 98 نفر نمیدونن چیه. ببینید، سلیمانی جدایی از اینکه یک فرمانده ارشد بود، یک دیپلمات هم بود. در قامت دیپلماتیک خیلی کارا کرد که کسی نمیدونه. شخصا رفت با امیر قطر ملاقات کرد، با آقای اردوغان در ترکیه ملاقات کرد، با عراق، سوریه، لبنان، افغانستان. یکی از دیدارهای مهمش با آقای پوتین بود، رئیس جمهور روسیه، در اوج تحولات داعش که بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه در اختیار این گروه تروریستی بود.
بله.
آقای سلیمانی سفری می‌کنن به مسکو و با پوتین دیدار میکنن. جالب اینجاست که شما ببینید در ملاقات با پوتین چه اتفاقاتی گذشته، چطور شد که روسیه به عنوان یک ابرقدرت وارد سوریه شد. آقای سلیمانی میگه که شما میدونید که رهبران داعشی قفقازی الاصل هستند، مثل اشوشانی ها، القائی ها، اگر تو فیلم تروریستی رو شما دیده باشید، ریش قرمز ها، اینا کسانی بودن که رهبران داعش بودن، قفقازی بودن. برمیگرده به پوتین میگه اینا اگر خیالشون از حوادث سوریه و عراق راحت بشه برگردن به قفقاز، شما دیگه صاحب قفقاز نیستی. میگه پوتین خیلی میره تو فکر، میگه خب نظر شما چیه؟ میگه که زمینی ما، هوایی شما. جنگم دست اون کسی است که زمینی میاد. الان شما نگاه کنید، اسرائیلی‌ها چند ساله دارن غزه رو بمبار میکنن، جز تلفات انسانی نتیجه‌ای به بار نمیده. جنگ دست اون کسی که نیروی زمینی میاره، یعنی فتح میکنه آثار بمباران هوایی رو.
داره.
پوتین موافقت میکنه. در همون لحظه من مصاحبه میکنم با آقای سرگئی شایگو، وزیر دفاع وقت روسیه. آقای شایگو اینجوری میگه، میگه پوتین با من تماس گرفت که با این مرد هماهنگ باش. این مرد یعنی چی؟ یعنی سلیمانی. من با سلیمانی صحبت کردم، نظرت شما چیه؟ گفت اینجوری، من معتقدم شما با از هوایی بیاین اقدام کنین، ما زمینی میاین اقدام میکنیم. ببینید اینکه روس‌ها چرا متقاعد شدن بیان در سوریه بجنگن خودش یک بحث بسیار مفصلیه. من می‌خوام راجع به شخصیت این آدم صحبت کنم. روس‌ها میان وارد میشن، هوایی بمباران‌های آنچنانی میکنن و تقریبا جلوی صدور بیش از حد تبحش اینها گرفته میشه. تا جایی که جسارت سلیمانی در دنیا آنگونه پخش میشه که وزیر خارجه وقت آمریکا برمیگرده به وزیر خارجه ایران میگه من می‌خوام با این آدم ملاقات کنم. که میگه ملاقات چنین چیزی میسر نیست. بعد همزمان وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری میره در اجلاس سران عرب در ریاض تشکیل میده. اونا برمیگردن میگن که آقا شما جلوی این سلیمانی رو بگیرید، اینا دارن مسائل امنیت رو برمیارن فلان میکنن بسار میکنن. آقای جان کری میگه که شما زیر بادهای کولر نشستی در کاخهای آنچنانیتون، تو یکی از شماهای مثل سلیمانی نیست که وسط میدان باشه بره جلو بگید دنبال من بیاید، شما عقب نشستی میگی برید بجنگید، در میان شما یک دونه سلیمانی نیست. آنقدر شخصیت سلیمانی برتر شده بود که یکی از دلایل ترور سلیمانی توسط ترامپ که شخصا اومد در تلویزیون به عهده گرفت ناظر به این مسئله هست. در مورد شخصیت مسئولیت پذیری سلیمانی آنقدر حرف هست که اگر اجازه بدید در بخش آقای خبرنگار در مصاحبه با آقای جلال طالبانی به تفصیل صحبت کنیم.
حتما. و متقاعد کردن ولادیمیر پوتین
برای ورود به روسیه. حالا اون که چطور اومد خیلی دلایل مختلفی داره، یک بحث بسیار مفصله.
بله. خیلی لطف کردید. باز هم همراه شما خواهم بود.
هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشأ اون تعلقات انسان است. تعلق انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
شهید در قبال خدا گذشت می کند. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب می آورد، خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمی داد.
اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم. اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی میشود از محبتهای دیگر و موضوعات دیگر. امام میفرمایند اوج بندگی در سیر سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وحی کردن عدم فهم از فرهنگ درونی این جامعه است. من به تعبیر امام جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
اشتباهی که این غربی ها دارن یا این مخالفین ما دارن، اشتباه این است که خیال میکنن که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد مردم ایران میترسن دیگه باید چه باشن. این ترسی در کار نیست، برای اینکه یه ملتی است که شهادت طلب است. حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد.
در طول تاریخ بارها مسیر ملت‌ها نه با هیاهو که با تولد آرام یک اندیشه تغییر کرده. فکری که بی سر و صدا شکل گرفته اما آینده رو ساخته. خواندن این لحظه های ناپیدا نوری بر امروز می اندازه و راهی تازه به سوی فردا می گشاید.
قراردادها
در جریان تاریخ انگلستان برخی دوره‌ها تنها بازه‌های زمانی نیستند، بلکه نمادی از تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی‌اند. عصر الیزابت یکی از همین دوره‌هاست. دورانی که سیاست‌ها، هنر و نگاه جامعه به جهان شکل تازه‌ای گرفت و انگلستان رو به سوی نفوذ جهانی هدایت کرد. سخن رو کوتاه می‌کنم تا ادامه این بررسی و تحلیل‌ها رو از زبان آقای ساجدی بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم یک عبارتی است به نام عصر الیزابت. معمولا عصر رو به جاهایی میگن که دوره طولانی حکومت بود میتونسته یک موج جدیدی رو ایجاد کنه. در قرن 15 میلادی 1558 در انگلستان بانوی حاکم بود به نام مری. مری طرفدار کلیسای کاتولیک بود. خواهرش الیزابت به شدت با کلیسای کاتولیک مخالفت داشت. خواهری که حاکم بود یعنی مری، خانم الیزابت میندازه تو زندان، 5 سال در زندان بوده. بعد از خروجش از زندان خود مری میمیره و بعد خانم الیزابت میشه حاکم بلا مطلق انگلستان. از سال 1563 خانم الیزابت میشه امپراتور و ملکه انگلستان. چون طرفدار کلیسای پروتستان بوده، توسط جنرال ها و مشاورانش سعی میکنه که سلطه کلیسای کاتولیک بر حکومت رو محدود کنه. داخل پرانتز شما میدونید در قرون وسطا کلیساها بر تمام زندگی مردم حاکم بودن، مانع از هر گونه توسعه فکری بودن. گالیله محصول این دوره است
و نفوذ سیاسی.
خانم الیزابت با درک این واقعیت اومد کنترل کلیساهای کاتولیک رو به عهده گرفت، محدودشون کرد و با اثر و مشاورای خودش کلیسای پروتستان رو فائق بر دولت انگلستان کرد. یعنی کلیسای پروتستان جایگزین کلیسای کاتولیک شد با افراد جدیدتر. آغاز عصر الیزابت همزمان با دوره رنسانس در اروپا شد، یعنی به طور اتفاقی رنسانس کمک الیزابت کرد. از اونجایی که پادشاه اسپانیا، پادشاه وقت اسپانیا و کلیسای کاتولیک با این امر مخالفت میکردن، یک جنگ گسترده‌ای رو علیه ملکه الیزابت راه انداختن. به دلیل تفوق و برتری قدرت بحری انگلستان یعنی دریایی، هر دو نفر رو شکست میده. هم قدرت قوای اسپانیا رو شکست میده، هم کلیسای کاتولیک خودش میشه حاکم بلا منازعه تقریبا تمام جهان. باز داخل پرانتز این مسئله رو شما شنیدید که میگن یه روز ملکه انگلستان سرش رو از کاخش کرد بیرون، به خورشید گفت کجا میخوای غروب کنی که در سرزمین من نباشی؟ یعنی از شرق عالم تا غرب عالم به هیچ عنوان خورشید غروب نمیکنه. یکی از دلایلی که میگن عصر الیزابت مال همینه، یعنی 52 سال این آدم حکومت کرد. با تفوق و برتری مسئله کلیسای پروتستان و مسئله رنسانس کمکش کرد. رسید به سال 1602 در عملاً به سن فرتوتی رسید. خانم الیزابت در اواخر عمر به دلیل قدرت فراموشی که پیدا کرده بود و شبا نمیتونست بخوابه، مدت‌ها بیخوابی نپا در آوردش. موقعی که میمیره در کلیسای سنت مینستر کنار قبر خواهرش یعنی خانم مری دفنش میکنن. میشه پایان عصر الیزابت، یعنی ابتدای رنسانس و کلیشه کردن کلیسای کاتولیک و برتری کلیسای پروتستان در جهان. تفاوت این دو دیدگاه نسبت به روشنگری در تاریخ هست. پروتستان ها نسبت به اعتراض به قوانین کلیسا احاطه داشتن، اصلا کلمه پروتست یعنی اعتراض، از همین جا اونو پای گرفتن. بنابراین به خاطر طولانی بودن این عصر و این اتفاقاتی که در دوران حکومت خانم الیزابت اتفاق افتاد بهش میگن عصر پایان ناپذیر دوران الیزابت.
صحبت جذابی رو از زبانتون شنیدیم، باز هم با شما گفتگو می‌کنم.
بانوی من، لورد برلی اینجا تشریف دارن تا کلام آخر را به شما ابلاغ کنن.
من به عنوان فرستاده دادگاه به خدمت رسیدم.
لورد برلی که با اشتیاق تمام روحش را در خدمت دادگاه گذاشته بود، حالا آمده با زبانش هم در خدمت دادگاه باشد.
طوری صحبت میکنید که انگار از حکم خبر دارید خانوم.
خبر دارم، چون که لورد برلی آن را آورده. اصل مطلب را بگوید.
شما که بانوی من به قضاوت 42 نفر در دادگاه گردن گذاشته اید و...
ببخشید جناب لورد که همین اول باید رشته کلام شما را قطع کنم. من هرگز آنها را قبول نداشتم. من هیچ وقت آنچرا که شایسته ملتم، پسرم و همه شاهزاده ها زیر پا نمی گذاشتم. قانون انگلیس صراحت دارد که متهم باید توسط هیئت منصفه همتای متهم محاکمه شود. کدام یک از هیئت عالی رتبه شما همتای من است؟
موارد مختلف اتهام به شما توهین شد. اجازه دادید از شما بازجویی شود؟
بله، به اتهامات گوش دادم چون می‌خواستم بی اساس بودنشان را ثابت کنم.
شما در هوای انگلیس نفس می‌کشید و از حمایت قانون و مزایای آن برخوردارید. به همین دلیل به امور قضایی آن هم باید تن بدهید.
من در هوای زندان انگلیس نفس می‌کشم. من شهروند این قلمرو نیستم، بلکه ملکه ی آزاد دولت دیگر است.
بخشی از کتاب صوتی ماری استوارت رو با هم شنیدیم. اما امروز از شما پرسیدیم با توجه به اینکه هم روز پدره و هم سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به نظرتون یک پدر خوب و یک قهرمان ملی چه ویژگی یا ویژگی‌های مشترکی دارن؟ سپاسگزارم از همراهیتون و پیامهاتون. آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه گفتن مهربانی و وفا. خانوم گوهر کرمی از کرمانشاه گفتن فداکاری غیر قابل وصف. شنونده بعدیمون کشور حیدری از شهرزا هم گفتن که خصوصیت یک پدر داشتن مسئولیت در قبال خانواده هست و فردی مؤمن و انقلابی و دلسوز. گاه تاریخ نه در قوغا که در سکوتی پنهان سخن میگوید، رویدادی که شاید در گذر زمان دیده نشده اما اثرش هنوز در زندگی و فکر ما جاریه. همین لحظه های بی صدا پرده های فراموشی رو کنار میزنند و چشم ما رو به واقعیت امروز و افق فردا باز میکنند.
نقطه های پنهان.
در گذر تاریخ صدر اسلام نبردهایی رخ داد که فراتر از یک رویارویی نظامی ساده بود. جنگ بدر نمونه ای از این مقاطع سرنوشت سازه. مواجههی کوتاه مدت اما سرشار از معنا و درس که نه تنها معادلات قبیله‌ای بلکه ایمان، رهبری و اراده مسلمان ها رو آزمود. همراه میشم باز هم با جناب آقای ساجدی تا سیر وقایع و پیامدهای این نبرد مهم و کمتر روایت شده رو بررسی کنیم. آقای ساجدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که در زمان رسول الله صدر اسلام بالای 20 جنگ، شاید هم 25 جنگ بزرگ انجام شد. ولی مهمترینش 3 جنگ بود. جنگ بدر، احد و خندق که احد رو قبلا توضیح دادیم. آقای جعفر سبحانی مرجع عالی قدر در کتاب فروغ ابدیت در مورد جنگ بعد اینجوری میگه، یعنی سندش هم اینه. ببینید، در سال دوم هجری در حالی که قوام حکومت پیامبر در مدینه داشت آرام آرام محکم میشد، در ضمن مدینه قبل از ظهور اسلام اسمش یثرب بوده. یه و سه نقطه. بعد از اینکه پیامبر حاکم میشه در مدینه میشه مدینه النبی. پیامبر در مدینه شروع میکنه حکومت برپا کردن و مساجد رو میسازه. در سال دوم هجری یک کاروان بسیار عظیمی از قریش به رهبری ابو سفیان، مثلا میلیاردها دلار امروزی کالا برده بوده شام، داشته برمیگشته. وقتی برمیگرده مدینه بین مکه و شامه، شام بالاست در سوریه است، بعد میگه مدینه، فاصله مدینه تا مکه 400 کیلومتر. الان هم شما تشریف ببرید همینجوریه. بعد در کنار جنوب غربیش میشه مشرف به دریای سرخ، در یک دره ای است. اونجا کسی بیاد رد پس زیاد کسی متوجه نمیشه. کاروان قریشات قرار بود عبور کنن از مدینه. که میخواستن عبور کنن، جاسوسای ابو سفیان گفتن که اینجا نزدیکی های مقر حکومت پیغمبره و احتمالاً پیغمبر به دلیل شما، اینکه شما در مکه کشتار کردی و اموال مسلمانان رو غارت کردی، پیغمبر به کاروان شما حمله خواهد کرد. این جاسوسایی که اینو بردن به ابو سفیان دادن، ابو سفیان یک نفر سوار شتر میکنه، میگه برو به مکه بگو اگه میخوای کاروانتون سالم برسه به مکه، بیاید در جنو جلوتر و کنار چاه بدر احتمالا درگیر خواهیم شد. این طرف آروم میره به اونجا میگه که وضعیت چنین چیزی هست. اونا یک لشکر بسیار عظیمی مرکب از ابو جهل
عتبه، شیبه، پدر هند، پدر زن ابوسفیان و بسیاری از سران قریش حرکت می‌کنند.